Tom, 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 Tom. Moje ime Mosiu i je Tom. Tom, 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 Tom. Tom, Tom, Tom. Tom, Tom, Tom. Top fake calling. با تاپ بشوییم.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان و سلام و صبح خیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته. خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم آل جعفر و من سهراب دهخان به آگاهیتان می رسانیم.
بارش برف و باران که در روزهای اخیر مناطق وسیع از کشورمان را در بر گرفته از ساعتی قبل به پایتخت رسیده. خیابان‌های پایتخت که با ادامه بارش برف همکنون سفیدپوش شده لغزنده است و همه مدارس شهر تهران هم در همه مقاطع تحصیلی امروز تعطیل است. آقای ثقفی سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران به خبر رادیو گفت:
با توجه به بارش سنگین برف که از اواسط نیمه شب دیشب آغاز شده و لغزندگی معابر، کلیه مدارس شهر تهران امروز در کلیه مقاطع تعطیل اعلام میشه، هم در نوبت صبح و هم در نوبت بعد از ظهر.
مدارس برخی شهرستان‌های استان تهران هم امروز در مقطع صبح تعطیل اعلام شد. آقای معبودی رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در این باره گفت:
در مدارس مقاطع نوبت صبح، محور قلبمون شهریار، قدس، ملارد، چهاردونگه، اسلامشهر، بهارستان یک، بهارستان دو، رباط کریم و در شرقمون فشافویه، کهریزک، ری یک، ری دو و در شمال شرق پردیس، دماوند و رودهند در کلیه مقاطع نوبت صبح تعطیل هستن.
این فقط نوبت صبح دیگه، اصل فعلا تعطیل نیست.
اصل فعلا تعطیلی نداریم. آها. تا روند رو بررسی کنیم و بعد اعلام کنیم.
برودت هوا و بارش برف همینطور مدارس را در برخی دیگر از مناطق کشورمان از جمله تعدادی از شهرستان‌های استان‌های آذربایجان‌های غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری و کردستان به تعطیلی کشانده. به علت بارش شدید برف و برودت هوا، امتحانات واحدهای دانشگاه آزاد استان آذربایجان شرقی هم در شیفت صبح امروز با یک ساعت تأخیر برگزار می‌شود و دانشگاه شهید مدنی هم امروز تعطیل است. پلیس راه کشور هم اعلام کرده جاده های کشور لغزنده است و چنانچه سفر کردن در ساعت پیش رو ضرورت دارد، رانندگان باید زنجیر چرخ و ترجیحاً اغذیه مناسب و پتو به همراه داشته باشند. سازمان امداد و نجات هلال احمر هم در وضع آماده باش است. در همین حال مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز از مردم خواست با توجه به سرما در بیشتر مناطق کشور با مصرف بهینه گاز از مشکلات احتمالی پیشگیری کنند. سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور به جز جنوب شرق بارش برف و باران پیش بینی کرده. خانم گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی:
با ادامه فعالیت سامانه بارش امروز به جز جنوب شرق کشورمون دیگه در غالب مناطق کشورمون شاهد بارندگی هستیم. بارش ها در جنوب کشور با رعد و برق، سایر مناطق به شکل برف خواهد بود. برای فردا دوشنبه بارش دیگه در نیمه شرقی و سواحل دریای خزر ادامه داره. اواخر وقت روز دوشنبه هم دیگه این سامانه بارش از مرزهای شرقی کشورمون خارج میشه. اما این نوید رو بدیم به هموطنان عزیزمون که از فردا بعد از ظهر سامانه بارش بعدی از سمت غرب و شمال غرب وارد کشور میشه و بارش برف و باران پراکنده تو این مناطق آغاز میشه. سه شنبه این سامانه دیگه در شمال غرب، غرب دامنه‌های البرز قرمی، غرب دریای خزر و برخی از مناطق مرکز کشور اون فعاله. روز چهارشنبه با تشدید فعالیت این سامانه بارشی در دامنه‌های زاگرس مرکزی و شمالی و غرب کشور، دیگه میتونم بگم گستره بارش‌ها برای روز چهارشنبه نیمه غربی و قسمت‌های از جنوب کشور رو در بر می‌گیره. روز پنجشنبه به جز باز جنوب شرق و شمال غرب در بیشتر مناطق کشورمون شاهد بارندگی هستیم.
رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از تبدیل کاخ مرمر به موزه خبر داد. آیه فتاح گفت:
خب این کاخ مرمر مجمع تجهیز مصلحت نظام شخص مرحوم آقای هاشم رفسنجانی بالاخره 20-25 سال قبل بعد از ریاست جمهوری میرن مستقر میشن. همون موقع هم به نظر میومد که این استقرار درست نبوده، یعنی مسئولین نظام نباید برن تو این کاخ ها بشینن. این کاخ ها رو از اون نظام ملت گرفته، باید در خدمت ملت قرار بگیره. بعد از فوت ایشون تخلیه میشه، البته نه به راحتی، با جر و بحث و ادعا و این از اون مواردی بود که ما متاسفانه نمیتونستیم شکایت پیش چی ببریم و به ملت چه جوری بگیم. ولی تلاش هایی که صورت گرفت، بیت هم الحمدلله بیت رهبری خیلی با جدیت پیگیری کردن، البته مجمع این اواخر همراهی که تخلیه شد، قرار بود یه استفاده های دیگه برای بعضی مسائل مهمانان خارجی و اینها تشریفات استفاده بشه که از اونم عدول کردن. ما اونجا رو داریم تبدیل میکنیم به یه موزه در شأن ملت بزرگوارمون، آماده داره میشه، امیدوار هستیم دهه فجر اعلام بکنیم که یه موزه بسیار خوب داخل محبتش، خود اون کاخ، اصلا چیزایی که اونجا به نمایش گذاشته میشه، من فکر کنم جز افتخارات ما خواهد بود که مردم عزیز ما بیان از اونجا بازدید کنن و استفاده بکنن.
نمایشگاه عکس بدرقه سردار با موضوع تشییع پیکر مطهر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی جهانی می شود. دبیر نمایشگاه عکس بدرقه سردار با اشاره به انتشار فراخوان و مهلت ارسال آثار تا 5 بهمن گفت: مرحله نخست نمایشگاه 23 بهمن در ایام 40 روز شهادت سردار مقاومت حاج قاسم سلیمانی در کیش برگزار می شود. آقای طائب:
این نمایشگاه عکس با موضوع تشییع پیکر مطهر سردار سلیمانی به عنوان بدرقه سردار فراخوانش منتشر شده 28 دی ماه تا 5 بهمن ماه فرصت دارن عکاسان عزیز که عکسشون رو ارسال کنن. 6 بهمن داوری انجام میشه. داوران این نمایشگاه آقای بابک برزوه، آقای حمید فروتن و آقای حیدر رضایی هستن که از عکاسان برجسته ایران هستن. تو کیش ما این نمایشگاه رو در مرحله اول برگزار میکنیم. 23 بهمن نمایشگاه افتتاح میشه توی کیش و انشاءالله تصمیم داریم توی کشورهای این نمایشگاه ادامه پیدا کنه. عکاسان عزیز میتونن از طریق سایت باشگاه عکاسان جوان به آدرس www.ypc.ir آثارشون رو ارسال بفرمایند. هر اثری که پذیرفته بشه 300,000 تومان حق تألیف خدمت عکاس تقدیم میشه. در کنار این نمایشگاه مبحث چاپ کتاب عکس آثار هم داریم که انشاءالله اونجا هم عکس ها مورد استفاده قرار میگیره.
تصمیم گیری درباره نحوه معرفی مکان اکران استانی آثار منتخب جشنواره بین‌المللی فیلم فجر بر عهده ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هاست. همکارم سید احمد رضا ساز در این باره از آقای محمد رضا فرجی مدیر کل سینمای حرفه‌ای سازمان سینمایی پرسید.
استان‌ها سینمای جدیدی مثلا برنامه جدیدی بود برای اینکه فضای سینمای جدید
ما به هر حال مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها نمایندگی می‌کنند دبیری جشنواره فیلم فجر در استان. ما این مسئولیت رو تفویض اختیار کردیم به مدیران کلمون و طبیعتاً اونا هم قطعاً با اولویت بهره برداری سینمای مجموعه‌ای که آماده هستن این کار انجام خواهند داد و منتظر هستن که لیستش رو به ما اعلام بکنه.
قرار بر این بود که سینمایی که جشنواره درش برگزار میشه کاملا از نظر سیستم پخش سیستم لیزری باشه و سیستم صدا هم سیستم دالبی. آیا این اتفاق افتاد؟
دقیقاً ما اگه یه مقدار سختگیریمون هست به خاطر همین فرمایش حضرت عالی هستش. ما سعی کردیم در این یک ماهی که سینماها رو داریم مرور میکنیم به مانند انتخاب فیلمها، سینماها رو داریم گلچین میکنیم، همه سینماهای ما خوب هستن درجه یکن، اما به هر حال این سینماهایی که انتخاب شدن برای جشنواره فیلم فجر از سینماهایی هستن که از نظر صدا، تصویر، صوت، صندلی و همه تجهیزات سنگ بستریش فوق‌العاده است.
کاملا یه نفر وقتی وارد میشه
مشکلی برای اکران ما نخواهیم داشت.
در استان هم همین سختگیری هست؟
در استان هم خواهش کردیم از همکارای خودمون این نگاه رو داشته باشن که بهترین سینما را برای مردم ما در نظر بگیرن.
مدیر کل سینمای حرفه‌ای سازمان سینمایی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار رادیو درباره اکران فیلم‌های جشنواره بین‌المللی فجر در مناطق سیل و زلزله‌زده کشور افزود:
یه صحبتی شد که از دوستان پیشنهادی میداد توی جمعی، حالا میگه کاش که بخشی از جشنواره با توجه به وضعیت سیلی که اتفاق افتاده میومد و به نمایش در میومد برای مناطقی که سیل زده بوده یا مناطق زلزله زده ای که الان در حال بازسازی هستن و هنوز اون صورت کامل اونجا بازسازی نشده. برنامه‌ای ندارید؟ تدبیر اتخاذ نکرد؟
ببینید، ما مناطق سیل زدهمون قطعا ستاد جشنواره فیلم فجر با هماهنگی اداره کل ارشاد استانمون قطعا یک برنامه ویژه‌ای هم از نوع ارائه فیلم ها و هم از اینکه حتما فیلم های جشنواره در اونجا برگزار بشه داریم. ما باید منتظر بمونیم که ببینیم برنامه هایی که ادارات کل استان هامون به ما میده، قطعا استان سیستان و بلوچستان و بقیه استان هایی که به حال درگیر این موضوع بودن، پیش بینی خوبی برای این مراکز شده هست.
و مناطق زلزله زده که در حال بازسازی هست
فرق نمیکنه، هم زلزله زدگان هم سیل زده ها ما برنامه ویژه خواهیم داشت ان شاء الله.
تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان. با خبرهای این بخش خبری هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:15 است. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها. 100 ثانیه با کتاب.
با اینکه کمارتین پلیس بود، دانشمندی واقعی به نظر می اومد. البته اون چند مدرک علمی معتبر داشت. از اونجا که اون بیشتر دانشمند بود تا پلیس، به شکلای گوناگون و حیرت آور به اثر انگشت آدم‌ها و منشأ شکلگیری اونها در دوره جنینی بیشتر توجه می‌کرد و به وحشیگری و بیرحمی قاتل‌ها توجه چندانی نداشت. بنابراین برای کمارتین مهم نبود که قاتل خانم جولی در ساعت 1:30 تا 1:45 صبح در انتهای اردوگاه لزو در ساحل مانش چه می کرده است. موضوع مهم از نظر اون این بود که در 8 هفته اولی که او در شکم مادرش بوده، چه اتفاقی برایش افتاده که سرانجام اثر انگشتی چنین نایاب پیدا کرده. کمارتین پلیسی غیر متعارف است. او مقاله علمی می نویسد و بیش از آن که با همکارانش گفتگو کند، در ضبط صوتش حرف می زند. آنچه شنیدید گزیده‌ای است از کتاب حسگر مولکولی. کتاب حسگر مولکولی ترجمه مهدی زرقامیان و از انتشارات مهراب قلم منتشر شده.
مجدداً سلام عرض می‌کنم خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندی که از این لحظه به جمع مخاطبان شبکه رادیویی فرهنگ پیوستید. در خدمت شما هستیم. همراهی ما با شما از ساعت 6 بامداد آغاز شده. امروز یک شنبه است، 29 روز از دی ماه سال 1398 و به لطف حضرت حق شاهد بارش برف و باران در بسیاری از نقاط کشور هستیم که زمستان نامش مترادف هست با بارش باران و برف و باید بهره ببریم، استفاده کنیم، لذت ببریم، حظ ببریم و از این همه نعمت خدا رو شکر کنیم. در هر حال بارش شدید برف ممکنه لغزندگی سطح خیابان‌ها را به طور طبیعی در پی داشته باشه. مجهز بشند رانندگان عزیز به زنجیر چرخ و شادی کنیم ضمن شکر خداوند بزرگ. اما امروز مجلس شورای اسلامی جلسه علنی داره، تنها ایستگاه رادیویی که شما رو در جریان مذاکرات نمایندگان در خانه ملت قرار میده شبکه رادیویی فرهنگ. بنابراین اگر دوست دارید در جریان مذاکرات نمایندگان خودتون در خانه ملت قرار بگیرید، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز رو بشنوید. سپاسگزاریم از همراهیتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه با حضور 192 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرار بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه 410 روز یک شنبه 29 دی ماه 1398 هجری شمسی مطابق با 23 جمادی الاولی 1441 هجری قمری، پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید سوره مبارکه آل عمران آیات 26 تا 28، اول ادامه رسیدگی به گزارش شورای دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده، دوم گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سوم گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی، چهارم گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، پنجم گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان، ششم گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح مستثنا شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیر دولتی، و همچنین گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حمایت از ساخت فیلم‌های ضد آمریکایی.
تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق الله العلي العظيم.
از جناب آقای حاجیان قاری محترم تشکر میکنیم. ترجمه آیات.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بگو بار خدایا تویی که فرمان روایی، هر آن کس را که خواهی فرمان روایی بخشی و از هر که خواهی فرمان روایی را باز ستایی و هر که را خواهی عزت بخشی و هر که را خواهی خار گردانی. همه خوبی ها به دست توست و تو بر هر چیزی توانایی. شب را به روز در می آوری و روز را به شب در می آوری و زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده خارج می سازی و هر که را خواهی بی حساب روزی می دهی. مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان به دوستی بگیرند و هر که چنین کند در هیچ چیز او را از دوستی خدا بهره ای نیست، مگر این که از آنان به نوعی تقیه کند و از خداوند شما را از عقوبت خود می ترساند و بازگشت همه به سوی خداست. راست گفت خداوند بلند مرتبه بزرگ. متأخرین و غائبین جلسه علنی امروز عبارتند از جناب آقای بهروز بنیادی، سرکار خانم ناهید تاجالدین، جناب آقای جمشید جعفرپور، جناب آقای علی جلیلی، جناب آقای محمد حسن نژاد، جناب آقای ولی داداشی، جناب آقای محمد دامادی، جناب آقای مشتبه زنوری، جناب آقای غلام محمد زارعی، جناب آقای محمد قسیم عثمانی، جناب آقای شادمهر کاظم‌زاده، جناب آقای حمدالله کریمی، جناب آقای محمد محمودی شاهنشین، جناب آقای الهیار ملک شاهی، جناب آقای شهاب نادری، جناب آقای علی نجفی خوشرودی، جناب آقای عبدالرضا هاشمزایی، جناب آقای عدل هاشمی پور.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم، سه نکته رو لازم میدونم با شما عزیزان مطرح کنم. یکم، پس از حوادث پرهیجان و پرماجرای دو هفته اخیر کشور از یک طرف و حضور با شکوه و عزتمندانه ملت عزیز در مراسم تشییع سردار سلحشور اسلام حاج قاسم سلیمانی و همراهان او و همچنین حضور عظیم مردم تهران در نماز جمعه تهران، می طلبید که رهبری معظم تحلیل جامعی از این وقایع پرفراز و نشیب برای ملت ارائه نمایند و روز جمعه همگان از بیانات عمیق و ارزشمند ایشان بهره‌مند شدند. دست خدا را در این اعتماد ملی میتوان مشاهده نمود که با همه تلخی برخی از این وقایع، آگاهی بالای ملت چگونه این ستم آمریکایی را به اراده قدرتمند ملی و انقلابی بدل نمود و باید قدر این همت بلند ملت و رهبری خردمندان کشور را دانست. مجلس شورای اسلامی قدردان عظمت اراده ملت عزیز بوده و به سپاسگزار رهبری معظم و با همه شهدای حادثه غم‌انگیز سقوط هواپیما و حادثه تشییع در کرمان همدردی می نماید و کمیسیون امنیت ملی مجلس پیگیر همه زوایای این حادثه خواهد بود. نکته دوم در مورد نظرات هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات است که به چند مطلب اشاره می کنم. یک، از زحمات دستندرکاران انتخابات اعم از اجرایی و نظارت تشکر می کنم که در امر خطیر انتخابات وقت می گذارند و تلاش می کنند. دوم، در رد صلاحیت بعضی از نمایندگان فعلی و نمایندگان ادوار از جانب سخنگوی محترم شورای نگهبان، مطلبی در رسانه‌ها منعکس کردید که عمدتاً مربوط به سوء استفاده‌های اقتصادی بوده است. این مطلب درست نیست، چرا که در نامه‌هایی که هیئت نظارت به نمایندگان داده‌اند به بندهای اشاره شده که مربوط به این امر نیست. البته برخی این گونه بوده. چرا باید مطلب درست منعکس نشود که بیگانگان از اون سوء استفاده نمایند و نظام را متهم به فساد کنند؟ سوم، بنده از اعضای فقهای محترم شورای نگهبان و حقوقدانان ارزشمند آن درخواست میکنم در این بخش که کار داوری بر عهده آنان است با دقت لازم به این امر توجه نمایند که حقوق افراد نادیده گرفته نشود.
بر اساس قانون نظرات مراجع چهارگانه میتواند ملاک باشد، چرا که گزارش های غیر این مسیر میتواند از جانب افراد با اغراض خاص ارائه گردد و تشخیص صحت آن نیازمند زمان است که در این مقطع کوتاه عملی نیست، ولی میتواند فضای قضاوت را مشوه کند. تردیدی نیست که اگر فسادی در پرونده هر کس باشد، چه مالی و چه غیر آن، که محکمه ای نظر داده باشد،